مهمانخانه و هم بتونیم تحلیلش کنیم. سعی ما بر اینه، توانمون هم گذاشتیم که حراست بکنیم این فیلم ها باشن. فکر میکنم به 90% از خواسته هامون رسیدیم این دوره، هم با توجه به سبدی که این دوره به ما ارائه شده و فکر میکنم این ویژگی ها رو داره. شما بعدا خودتون قضاوت میکنید و بیاید به من بگید که آیا این جشنواره محافظه‌کارتر شده یا جسورتر شده. امیدوارم این اتفاق بیفته، با مضاف بر این که تنوع مزامینیمون واقعا با هیچ سالی قابل رقابت نیست.
مردم جوانها خیلی علاقه دارن این روزها به قالب مستند، برای این که احساس میکنن واقعیتها رو میشه در مستند دید. چه بستری برای انتشار این مستندها فراهم کردید؟
خب این یکی از ضعفهای عمده است. ما معمولا شرکت تولید کننده هستیم، حالا و جشنواره رو برگزار میکنیم. فکر آینده اینه که این حلقه مفقوده رو چجوری فکرش باشیم. همونجور که در نشست گفتم به فکر پلتفرم هستیم، پلتفرم دائمی که با کمترین هزینه بتونه مخاطب بهش ارتباط بگیره و همچنین نمایش چیزی که در اختیار داریم اکرانهاییست که میتونیم ایجاد بکنیم انشاءالله، شکل دانشگاهی، شکلهای عمومی و همچنین اکرانهای هنر تجربه که در اختیارمون هست و سینماها به صورت مقطعی. انشاءالله بتونیم نمیگم همش حل میشه، بخشی از این نیاز بچه‌ها و فیلمساز هم حل بشه.
معمولا مرسوم در نشست‌های خبری از پوستر رونمایی میشه. شما مراسم ویژه‌ای جداگانه برای این منظور در نظر گرفتید، چرا؟
ما به خاطر اینکه در واقع نشست خبریمون بحث خیلی متفاوتی داریم، پوسترمون رو براش و وضعیت گرافیکی رو به شخص خودم همیشه در کارهایی که اجرا کردم براش یک شخصیت ویژه قائلم. حوزه هنری، اون موضوع، تم جشنواره نباید با نشست خبری ادغام بشه، چون این باید الان فضا رو ایجاد بکنه و ما برای بچه های خبریمون، گروه های برنامه سازمون زودتر باید زمان رو از دست ندیم. این کانسپت، این مفهوم باید سرایت پیدا بکنه به فضا سازی هامون. از این نظری که ما اصلا چند یکی دو سال در واقع تصمیم گرفتیم که رونمایی از پوسترمون در یک وضعیت ویژه تری باشه. بهش به هر حال جشنواره یعنی همین. جشنواره اینه که شما به عنوان مخاطب و من به عنوان برنامه ریز و برگزار کننده در یک پروسه ماکسیموم نهایت یک ماه کنار همین فضاهای متنوع و مختلف یه حوزه جذابیت داره، یه حوزه خبری داره و یه حوزه ایست که به هر حال برگزار کننده ها هم به کار خودشون در واقع علاقمند میکنه و حوزه های خبری، حوزه های آرتیستیک، هنری میتونن فضاهای متنوع ایجاد بکنن. کل به فضای جشنواره، حالا گفتی کوتاه جواب داده بلند شد، ایجاد اون نشاط، تنوع و این گوناگونی است، چیزی جزئی نیست.
بسیار عالی، موفق باشی.
خیلی ممنون از
درخشش چندین و چند باره شما در سینما حقیقت. سپاسگزارم.
ممنونم از حضور شما و اینکه کنار ما هستید.
با سینماچی از متن و حاشیه آخرین اتفاقات دنیای فیلم و سریال با خبر باشید. سینماچی
دوستان عزیزم، خیلی خوشحال شدم که امشب هم همراه برنامه سینماچی بودید. شما هنرمندان، شما هنردوستان، هر جایی که هستین آرزو میکنم لحظه های بسیار خوبی رو سپری کرده باشید و انشالله جمعه بسیار خوبی پیش روتون باشه. فراموش نکنید فیلم ببینیم، سریال ببینیم و تلاش بکنیم که به دیگران همونها رو معرفی بکنیم. خیلی ها هستند که دوست دارن بعضی از فیلم ها رو ببینن و من فکر میکنم که شاید ما اگر اون فیلم ها رو دیدیم میتونیم به اونها معرفی بکنیم. میگن برای ماندگار شدن نه سالهای زیاد عمر فایده‌ای داره نه ثروت، قلبهایی که برای تو تپیده ماندگارت میکنن. تا سلامی دیگر و سینماچی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا حافظ.
زندگی تو جاده های سرنوش، جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسط بهش. تو امرداد زندگی تو جاده های سرنوش، جوون به تاز برو به پیش، دنیا بشه واسط بهش.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. بیش از 20 سال بعد از جنگ جهانی اول، جهان همچنان تکرار کرد اشتباه تاریخی خودش رو و پا به جنگ جهانی دوم گذاشت که چیزی حدود 70 الی 85 میلیون کشته به جا گذاشت بین سال 1939 تا 1945. این عدد و رقم ها خیلی عدد و رقم عجیبیه، یعنی یه ظرف 5 سال 6 سال جمعیتی معادل 3% جمعیت جهان از دست میرن، کشته میشن به خاطر دیوانگی چند تا کشور. 70 الی 85 میلیون کشته که به دلیل همین آمار جنگ جهانی دوم مرگبارترین درگیری نظامی در کل تاریخ بشر، چه پیش از خودش و چه بعد از خودش تا به الان به حساب میاد. و حالا میخوام تو این برنامه ببینم که این جنگ جهانی دوم چه تأثیری بر روی کاهش یا افزایش جمعیت کشورهای مختلف، کشورهایی چه درگیر چه غیر درگیر در این جنگ داشته. در دهه چهارم قرن بیستم، یعنی همون بین سال 1939 تا 1945، توزیع جمعیت در جهان به این شکل بوده که خدمتتون الان میخوام بگم. کل جمعیت بریتانیا و فرانسه 90 میلیون نفر بوده، در صورتی که این 90 میلیون نفر، یا بهتر بگم این دو حالا اون زمان امپراتوری، یک سوم وسعت کره زمین رو در اختیار داشتن. باز هم ناراضی بودن و 90 میلیون نفر افتادن به جون 2,300,000,000 نفر. و خب این جنگ جهانی همطور که بخش قبلی خدمتون گفتم مرگبارترین درگیری نظامی در طول تاریخ بود که تبعاتش به ایران هم رسید. چطور؟ میگم خدمتون.
سپیده دم روز سوم شهریور 1320، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیای کبیر از جنوب و غرب، کشور ایران را مورد حمله زمینی، هوایی و دریایی قرار داد. شهرهای بیدفاع شمال و جنوب ایران در جریان حمله هماهنگ و مشترک شوروی و بریتانیا شدیداً بمباران شدن و نیروی دریای ایران در خلیج فارس و دریای خزر ظرف چند ساعت به کلی نابود شد. رضاشاه طی تلگرافی به روزولت رئیس جمهور آمریکا از وی خواست مانع پیشروی بریتانیا و شوروی در داخل ایران شود، اما دولت آمریکا با صراحت این درخواست را رد کرد و تأکید نمود که ایالات متحده هدف بریتانیا را هدف خود می شمارد. در 25 شهریور 1320 رضا شاه استعفا داد، راهی اصفهان شد و ولیعهد جانشین وی شد. در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا شاه در مجلس سوگند یاد کرد. در بهمن 1320 استقلال و تمامیت ارضی ایران نخست با امضای یک پیمان سه‌جانبه بین ایران، بریتانیا و شوروی و سپس با صدور اعلامیه‌ای که در پایان کنفرانس سران متفقین روزولت، چرچیل و استالین در تهران منتشر شد تضمین گردید. با توافق شوروی و آمریکا، محمد رضا پهلوی به جای پدرش به سلطنت برگزیده شد. رضا شاه توسط انگلستان از سلطنت برکنار و به جزیره موریس در آفریقای جنوبی تبعید شد. سالهای 1320 تا زمان خروج نیروهای متفقین از ایران، شاه حد اکثر فقط در تهران حکومت میکرد. این موضوع باعث شده بود تا اقتدار وی به عنوان یک پادشاه به چالش کشیده شود.
سال 1320 تا سال 1322 شمسی میفته وسط همون سالهای جنگ جهانی دوم که میلادیش میشد 1939 تا 1945 و در این دو سه سال یک قحطی مثل همون قحطی جنگ جهانی اول بین سالهای 1296 تا 1298 شمسی دوباره تکرار میشه که گرسنگی و تیفوس دو عامل اصلی مرگ و میر در این دو سه سال بودن. قحطی نان توی تهران اتفاق میفته و یک روز در 17 آذر 1321 شورش نان در تهران اتفاق میفته که خب اینها اتفاقات نادریه که تو تاریخ هر کشوری ممکنه تک و توک پیش بیاد. تو تاریخ ما هم به خاطر تصمیمات چند تا دولت خارجی به ناچار رقم خورده و فقط مثلا تو شهرستان، مثلا تو کرمانشاه، آماری که اون موقع هست روزی 20 نفر فقط به خاطر گرسنگی نون گیرشون نمی اومده از دنیا میرفتن و کل جمعیت ایران اون موقع 15 میلیون نفر بود. چیزی بین 3 تا 4 میلیون نفر به گفته محمد قلی مجد که آمارش تو سال 1296 تو جنگ جهانی اول هم براتون خوندم که گفته بود ایرانی ها در قحطی اول 8 تا 10 میلیون نفر از جمعیتشون از دست دادن، میگه تو جنگ جهانی دوم این قحطی بین 3 تا 4 میلیون ایرانی رو به کام مرگ کشونده. و حالا علاوه بر ایران 70% تمام کشته های جنگ جهانی دوم هم مختص دو تا کشور بوده، شوروی و چین، که 40 میلیون غیر نظامی رو در طول این 5 سال 6 سال از دست میدن. اما خب اینها کشورهای درگیر جنگ صورت مستقیم بودن، ایران درگیر جنگ نبود اما دچار قحطی شده بود و چیزی بوده 3-4 میلیون ایرانی هم جونشون رو از دست میدن به خاطر اتفاقاتی که در دنیا رقم میخوره و اینه جنگ و تبعاتش که فقط یک کشور دو کشور درگیر رو شامل نمیشه و موجش اثراتش گسترده میشه در کل پهنه دنیا، در همه کشورها. حالا توی کشور قحطی میشه، توی کشور بوم میخوره تو سر مردم، توی کشور آب گیر نمیاد، هر کدوم به یه شکل. جالبه بعضی وقتا خوندن تاریخ خیلی به ما درس میده، مخصوصا مقاطع حساسی مثل همین جنگ جهانی ها، جنگ جهانی اول دوم، که یه مقدار آدم برگرده و قدر شرایط و جمعیتی که داره در آرامش زندگی میکنه رو بدونه. به امید ایران جوان، خیر پیش. Thank you.
من هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم، بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزند این تب عاشقی، این غم بیقراری، بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم، شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم، در قفس ماندم، بی نفس ماندم، ای امان از جدایی، همچو نالایی خواب شیرین تو را خواهم، ای دوست کجا باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم، بیقرارم نگارم، بازا تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم،
کاری مناسب بهترین روش برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و نهایتاً جلوگیری از قطع برق توی تابستون و قطع گاز توی زمستون هم. با عایق‌های حرارتی برودتی ساز پایدار الهیه هزینه قبضامون کمتر میشه و هممون از این ذخایر ملی بهره میبریم. شرکت دانش بنیان ساز پایدار الهیه.
شرکت پتروپویا گرانول آریانا، تولید کننده پروفیل های درب و پنجره یو پی وی سی 4 کاناله، مجهز به خط تولید پروفیل های مغز رنگی، دارای نشان ملی استاندارد بست ویژن، انتخاب هوشمندانه برای آسایش و آرامش خانواده.
سس فلفل هالوپینوی سحر، مراقبت لحظه به لحظه از مزرعه تا سفره، کاملا طبیعی و هیجان انگیز. سحر، یک نام و هزار لبخند.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ،
مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسپادانا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسپادانا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسپادانا، تحولی در پخت انواع کباب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژهای پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن. شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکتو ظریف، اتاق نشیمنو حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکتو ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی جوان، از این ساعت شما همراه هستید با بخش سوم، بخش شبانه رادیو جوان، و قراره که در یک نوبت کاری 8 ساعته من سید محمد عطری همراه باشم با تهیه کننده آقای مجتبی امیری و صدا بردارمون هم که امشب آقای پویا شریعت پناهی است. با ما همراه هستید. و اما در این فرصت آن سوی مهر رو میشنوید با حضور همکار خوبم جناب آقای حسین بهزادی فر به مدت 45 دقیقه.
فکر، تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها، در آن سوی مهر.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مهر. خدای بزرگ بشاکریم که در یکی از پنجشنبه شب‌های خوب پاییزی که یک نم بارانی هم به اقصانوقات